meetings.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. با عرض معذرت به خاطر تأخیر چند دقیقه‌ای که اجتناب ناپذیر بود، بحث در دلیل دوم از ادله مشروعیت نکاح منقطع بود. عرض کردیم روایاتی بر جواز و حلیت نکاح متعه دلالت میکنه. دو دسته از روایات رو ذکر کردیم. دسته اول روایات تفسیری بود، دسته دوم روایاتی که واقعاً نظر از آیه بر مشروعیت نکاح متعه دلالت میکنه. پنج طائفه از این دسته رو ما متعرض شدیم، یعنی گفتیم روایاتی که دلالت بر مشروعیت نکاح منقطع میکنه چند طائفه هستن. پنج طائفه رو در جلسه گذشته ذکر کردیم. یه طائفه دیگر هم میتواند در زمره دسته دوم قرار بگیره که روایاتی است که دلالت بر استحباب این عمل دارد. طائفه ششم مشتمل بر روایاتی است که از نکاح متعه به عنوان سنت رسول خدا یا یک عملی که دارای رجحان است ازش یاد شده. خب اینم خودش همطور که قبلا اشاره کردم یه بابی در وسائل با این عنوان داره که مشتمل بر چندین روایته. من ابتداءً در ابتدای بحث عنوان باب رو ذکر کردم، اونجا میتوانید مراجعه کنید. من یه روایت رو فقط اینجا ذکر میکنم که روایت در من لا یحضر ذکر شده، نقل شده. قال الصادق علیه السلام انی لا اکره للرجل ان یموت و قد بقیت علیه خلة من خلال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لم یأتها. فقلت له فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ قال نعم. وقرأ هذه الايه واذ اسر النبي الى بعض ازواجه حديثا الى قوله تعالى ثيبات و ابكارا من لا يحزر جلد 3 صفحه 466. امام صادق علیه السلام می فرماید من خوش ندارم یا بالاخره نمی پسندم که یکی از شما از دنیا برود و یکی از خصال رسول خدا را ترک کرده و عمل نکرده باقی گذارده باشد. سؤال می کنه راوی، میگه من پرسیدم آیا رسول خدا متعه کرد؟ امام صادق علیه السلام فرمود بله، و این آیه رو تا تلاوت کردن و از اثر نبیو الى بعض از واجه تا آخر آیه. خب این روایت در من لا یحضر نقل شده و بر اساس اون این به عنوان یکی از خصال رسول خدا ازش یاد شده. حالا این که آیا واقعا معنای این روایت این است که هر کسی باید مثلا اگر بخواد به مستحبات عمل کرده باشه حتما به این استحباب هم عمل بکنه یا نه، و اینکه حضرت فرموده من خوش ندارم کسی از شما از دنیا بره و این خصال را ترک بکند، این خصلت را ترک بکند، این رو باید دید در چه ظرفی حضرت این بیان را فرموده اند، این مطلب را فرمودند. بالاخره در اون شرایطی که تلاش می شده بر نفی این حکم شرعی و این که خب به انگیزه ها و اغراض مختلف می‌خواستن جلوی این حکم شرعی را بگیرند، طبیعتاً تأکید و بیان رجحان این عمل خب کاملا قابل فهم و توجیه. من الان وارد این بحث نمیخوام بشم که آیا این رجحان فی نفسه هست یا به ملاحظه برخی از عوارض و تواری. این چیزیست که حالا بعدن انشاءالله درباره او سخن خواهیم، درباره اون سخن خواهیم گفت. اون چه ما فعلا در مقام بیان اون هستیم اصل جواز و حلیت. حتی برخی در مورد جواز و حلیت هم قیودی ذکر کردن که این باید بررسی بشه. به عبارت دیگر ما دو تا مطلب رو باید در ادامه انشاءالله تعقیب کنیم. یکی این که آیا جواز و حلیت به نحو مطلق ثابته یا اون هم مقید به برخی قیود و شرایط. مثلا ممکنه بگه این مربوط به شرایط اضطرار، یا بگه این دائر مدار مصلحته، یا بگه این اساسا یه امر حکومتی است که حاکم در شرایط مختلف باید مثلا در شرایط خاص اون رو دربارش اظهار نظر و یا اعمال نظر بکنه. یکی هم درباره رجحانشه که حالا حد بر فرض اگر اصل حلیت و جواز ثابت شد، آیا رجحان یعنی به نحو مطلق ثابت شد، آیا رجحانش هم به نحو مطلق ثابته یا نه رجحان هم دائر مدار مثلا برخی قیود و شرایطه؟ چون ممکنه اصل حلیت و جواز ثابت بشه به نحو مطلق اما رجحانش مطلق نباشه. اینکه حالا ما از این روایاتی که در باب استحباب متعه بیان شده بخوایم رجحان به نحو مطلق را ثابت کنیم، این خودش عرض به حضور شما خب جای بحث داره. بالاخره ما از اون روایاتی هم داریم که بر کراهت این عمل در برخی شرایط دلالت دارن. اینا رو باید با هم بسنجیم و بعد نتیجه گیری کنیم. به هر حال چه روایاتی که رجحان متعه را بیان میکنه به نحو مطلق اون را اثبات بکنه یا به نحو مقید و در بعضی شرایط اجمالا این طائفه از روایات دلالت بر مشروعیت نکاح متعه فل جمله دارد. ما اینجا فعلا در مقام اثبات حلیت و جواز متعه فل جمله هستیم، و الا بالاخره بحث درباره برخی احکام و شروط زیاده. این هم طائفه ششم. خب اینا تقریبا این شش طائفه از دسته دوم، و اون دسته اول که چندین روایت ما گفتیم نقل کردیم و مجموعه اینها به حد تواتر میرسه، بل مطابقه دلالت بر مشروعیت و جواز و حلیت نکاح متعه دارد. اینها صرف نظر از روایاتی است که در مقام بیان احکام و شروط نکاح منقطع وارد شده اند. یعنی یه دسته ای از روایات بالالتزام دلالت بر حلیت و جواز دارن که دیگه ما وارد اونها نمیشیم. اون خودش چندین باب و چندین طائفه است. وقتی مثلا روایات دلالت میکنن بر اینکه مثلا عده نکاح منقطع فلان قدر است، فلان مقدار است، یا به مهریه یا مسئله مدت معلوم در نکاح متعه و منقطع اشاره میکنن، اینها مسلماً مشروعیت و حلیت و جواز نکاح منقطع از اون قابل استفاده است. وقتی این احکام رو ذکر میکنه لازمش اینه که مشروع باشه، یا حتی ممکنه بگیم عرض به حضور شما به طریق اولا حلیت ازش استفاده میشه، یعنی به مفهوم اولویت این روایات تمسک کنیم. حالا یا بگیم بالملازمه دلالت دارن، یا بگیم بالاولویه دلالت دارن، چون اینها بعد الفراق عن الحلیت و المشروعیه معنا پیدا میکنه. اگر حلیت و مشروعیت نداشت دیگه این احکام و شروط ذکرش معنایی نداره، دیگه اون روایات رو مواردش نمیشه. خب اینا روایاتی است که در جوامع روایی شیعه بیان شد، اما در جوامع روایی اهل سنت هم روایاتی دال بر مشروعیت نکاح منقطع نقل شده. ببینید ما قبلا به صورت کلی در بحث از دلیل اول یعنی آیات اشاره ای داشتیم به این که روایاتی از اصحاب رسول خدا و تابعین نقل شده مبنی بر حلیت و مشروعیت. به صورت کلی گفتیم اما روایتی رو نقل نکرد. همچنین در مقام بررسی اشکالاتی که مخالفی نکاح منقطع نسبت به این آیات داشتن این مطلب رو مورد اشاره قرار دادیم. در بحث از نسخ آیات به روایات نهی از متعه توسط پیامبر هم به این موضوع پرداختیم، یعنی در دو سه موضع ما اشاره‌ای داشتیم که صحابه و تابعین روایاتی نقل کردن مبنی بر مشروعیت و جواز نکاح منقطع، اما حالا این روایات رو به اصطلاح تفصیلا ذکر نکرده بودیم، همونجا ارجاع دادیم که بعدن ما به بخشی از این روایات اشاره میکنیم. حالا هم خیلی گذرا فقط چند روایت اینجا نقل میکنیم از اهل سنت که اونها دلالت بر مشروعیت دارن. البته این روایت که نقل میکنیم معناش این نیست که معارض نداره. چرا؟ در این روایات، در مورد این روایات هم اشکالاتی خود اهل سنت مطرح کردن که حالا ما اون اشکالاتش رو هم انشاءالله بعداً ذکر می‌کنیم. فعلا اون دسته از روایاتی که در جوامع روایی و کتب اهل سنت نقل شده مبنی بر جواز و حلیت نکاح منقطع، این رو حالا ما فعلا نقل می‌کنیم تا برسیم به اون اشکالاتی که اینجا ممکنه مطرح شده باشه. ابن حزم در محلا عرض به حضور شما به صورت کلی میگوید، این به صورت کلیه که میگه قد ثبت علی تحلیلها بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جماعت من السلف منهم من الصحابه اسماء بنت ابی بکر و جابر ابن عبدالله و ابن مسعود و ابن عباس و معاویه ابن ابی سفیان و عمرو ابن حریص و ابو سعید الخدری یا الخدری و سلمه و معبد و ابناء امیه ابن خلف و رواه و جابر ابن عبدالله ان جمیع صحابه مدت رسول الله و مدت ابی بکر و عمر الى قرب آخر خلافت عمر. المحلا جلد 9 صفحه 519 میگه گروهی، ببینید نمیگه همه، گروهی از اصحاب سلف بعد از رسول خدا بر تحلیل متعه ثابت شدن، ثابت موندن. بعد نام اینها رو میبره: اسماء دختر ابی بکر، جابر ابن عبدالله، ابن مسعود، ابن عباس، معاویه ابن ابی سفیان، عمرو ابن حریص، ابو سعید خدری، سلمه و معبد فرزندان امیه ابن خلف. جابر ابن عبدالله از همه صحابه نقل کرده، ببینید جابر ابن عبدالله از همه صحابه نقل کرده که در طول حیات پیامبر و ابوبکر تا اواخر خلافت عمر این کار انجام می شد. آدرسش دادم دیگه. خب این به صورت کلی داره میگه بالاخره در زمان خود رسول خدا، بعد از رسول خدا، در زمان خلیفه اول و تا اواخر زمان خلافت دومی این کار انجام می شده و نام یه عده‌ای رو هم می بره. حالا این به صورت کلی گفته، ولی تک تک اینها در بین در لابلای کتب روایی و حدیثی اهل سنت در برشون به خصوص و به اصطلاح به عینه نقل شده. خب از اسماء بنت ابی بکر عرض به حضور شما نقل شده دیگه، حالا من یک یک نمیخوام اینها رو نام ببرم، از تک تک اینها گزارش و داستان برای این منظور نقل شد. حالا اینا عمدتاً مشتمل بر نقل عمل اینهاست که مثلا اسماء بنت ابی بکر یا مثلا ابو سعید خدری ابن مسعود یا اینا بعضیاش نقل عمل ایناست که اینا این گفتن ما این کار رو میکردیم، یا خودشون این کار را نقل شده که انجام دادند و حتی بعضی از اینا صاحب فرزند هم شدند از طریق نکاح منقطع. ما حالا اون بخشی را که به نوعی مربوط به رسول خداست، یا حالا نقل گفته او یا فعل او، اون را حالا دو سه تا رو نقل میکنیم. هرچند طبق مبنای عدالت صحابه بالاخره اینها نه خلاف میتونن گفته باشن، نه خدای نکرده عمل خلاف مرتکب شده ان. اونها معتقدند که صحابی عادلند، نه مرتکب معصیت میشن نه دروغ میگن. دقت فرمودید، بحث عصمت نیست، بحث عدالت صحابه است. حالا لذا با توجه به اون مبنا و اینکه کثیری از این افراد خودشون از صحابه بودند، خب این بالاخره اصل حلیت و مشروعیت را ثابت میکنه. عبدالله ابن مسعود روایتی داره میگه ببینید، قال کنا نقض مع رسول الله و لیس معنا نساؤنا فقلنا الا نستخصی فنهانا عن ذلک و رخص لنا ان نتزوج لمرأت بالثوب الى اجل ثم قرأ عبدالله یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات ما احل الله لكم. این روایت در صحیح بخاری جلد 6 صفحه 118، صحیح مسلم جلد 4 صفحه 130، مسند احمد جلد 1 صفحه 450، یعنی در 3 کتاب از معتبرترین کتب روایی اهل سنت نقل شده که عبدالله ابن مسعود میگوید ما همراه پیامبر در جنگ بودیم، در یکی از غزوات همراه پیامبر بودیم و زنان ما با ما همراه نبودند. به پیامبر عرض کردیم که ما میتوانیم خودمون را خسی بکنیم، یعنی از مردی بیندازیم. حضرت فنهانا عن ذلک، حضرت ما را منع کردند و اجازه دادند که با زنی متعه کنیم در برابر صوب، یعنی یه چیزی رو به عنوان مثلا حالا مهریه قرار بدیم و متعه بکنیم. بعد این آیه رو تلاوت کرد عبدالله ابن مسعود که یا ایها الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات، چرا طیبات را حرام میکنید؟ حرام نکنید طیبات را. و لا تحرموا الطیبات احل الله لكم، اون چیزایی که خداوند برای شما حلال کرد. خب ببینید حالا این روایت در این صحاح نقل شده. حالا عرض کردم ممکنه کسی اشکال بکنه که بله بحثی در این نیست، بحث در این است که این بدن مثلا نسخ شده یا مورد نهی قرار گرفته. حالا ما فعلا اون اشکالات رو میگذاریم بعدن متعرض میشیم. بالاخره این روایت جز روایاتی است که اهل سنت هم نقل کردن، در صحاح اینها هم آمده. بله. روایت دیگر، حالا من چند تا روایت فقط نقل میکنم که به اصطلاح از مشاهیر و معارف اصحاب پیامبره، این روایت رو هم عرض به حضور شما. سیوطی در در المنصور نقل کرده، ان عمار قال سألت ابن عباس عن المتعة صفاح هي ام نکاح، فقال لا صفاح ولا نکاح، قلت فما هي، قال هي المتعة كما قال الله تعالى. در المنصور جلد 4 صفحه 334. عمار میگه من از ابن عباس سوال کردم راجع به متعه که آیا این ازدواج، این نکاح یا زنا. ابن عباس گفت نه نکاح هست نه زنا، یعنی نه صفاح هست نه نکاح. پرسیدم پس چیه؟ گفت این نکاح، این متعه است، یعنی که انهاره اسم سومی غیر از اون دو، همونطور که خداوند تبارک و تعالی فرموده. این در کتاب‌های تفسیری اهل سنت هم نقل شده. باز از عرض به حضور شما یه داستانی مربوط به ابن عباس که باز اینو صحیح مسلم هم نقل کرده. قال ابن شهاب اخبرنی عروه بن زبیر، نقل میکنه، حالا دیگه من متن چیزشو نمی کنم، فقط خلاصه داستانشو میگم. ابن شهاب از عروه بن زبیر نقل میکنه که عبدالله ابن زبیر رفت منبر و یه مطلبی گفت که معلومه این در حقیقت داره کنایه به ابن عباس میزنه. میگه بعضی خداوند تبارک و تعالی بعضی از مردم، دلهای بعضی از مردم را کور کرد، همونطور که چشماشون رو کور کرد. چون ابن عباس نابینا بود، این داره میگه ابن عباس رو خدا دلش هم کور کرد، همونطور که چشمش کور شد. چرا؟ ببینید ان ناسا اعمى الله تعالی قلوبهم کما اعمى ابصارهم یفتون بالمتع یعرض برجل، به متع فتوا میده در حالی که داره تعریض میزنه به یک کسی، یعنی همون ابن عباس. فناداه فقال، عرض به حضور شما یک کسی اعتراض کرد به او فقال انک لجلف جافن، بله تو یه آدم بیادبی هستی. فوالله بله لقد کانت الان میگه تو آدم بیادبی هستی. فلامری لقد کانت المتعت تفعل فی عهد امام المتقین، به جان خودم سوگند که در عهد پیامبر، امام المتقین یعنی پیامبر، در عهد پیامبر این کار انجام می شد. فقال له ابن الزبیر فجرب به نفسک فوالله لئن فعلتها لارجمنک به احجارک. میگه امتحان کن، جرب به نفسک، این کارو بکن، به خدا قسم اگر این کارو بکنی من سنگسارت میکنم. صحیح مسلم جلد 4 صفحه 133. ببینید حالا این اتفاقا اون بخش دیگر هم درش میتوان به این روایت استناد کرد، اینکه بالاخره عده‌ای از اصحاب رسول خدا یا تابعین اینها شدید مخالف بودن، تا این حد که میگه اگه این کار رو میکنی بکنی من سنگسارت میکنم. اما به هر حال ابن عباس ظاهراً این نظر رو داشت و شهرت داشت و همگان می دانستن که ابن عباس از کسانی است که به اصطلاح این ماجرا رو در هر کوی و برزن بیان می کرد، به حدی که این تعریض ها هم مکررن از سوی برخی از این افراد به اصطلاح نصیب او می شد. در این باره حالا باز از ابن عباس مثلا گفت این ظاهرن بگومگوی ابن عباس و عروت ابن زبیر ماجرای خیلی طولانی بوده. ان عروت ابن زبیر انه قال ابن عباس اهلکت الناس قال و مازاک قال تفتیهم فی المتعتین وقد علمت ان ابا بکر و عمر نهیا عنهما فقال علال العجب ان احدثه عن رسول الله و يحدثني عن ابي بکر و عمر. کنز العمال جلد 16 صفحه 519. عروه ابن زبیر به ابن عباس میگه مردم رو هلاک کردی. میگه چرا؟ برای چی؟ میگه برای اینکه به اونها در مورد متعتین فتوا میدی و جوازش رو بیان میکنی، در حالی که میدانی ابوبکر و عمر از اون نهی کرده اند. ابن عباس در پاسخ میگه عجیبه، من از رسول خدا سخن نقل میکنم و او از ابوبکر و عمر برای من سخن نقل میکنه. خب ببینید به هر حال این معلومه، نشون میده که بالاخره یه جمعی از صحابی به این عقیده داشتن و از قول رسول خدا اینا نقل میکنن. حالا اینجا برخی از مورخین در توجیه این سخن و مطلبی که عروت ابن زبیر گفته میگن که اینجا عروت ابن زبیر نمیخواد خدای نکرده تعریض به رسول خدا بزنه. این به اصطلاح مطلبی که ابن زبیر گفته یعنی میخواد بگه اون دو نفر از نسخ حلیت نکاح منقطع اطلاع داشتن، به همین جهت وقتی میگه اونها نهی کردن منظورش اینه که اونها چون آگاه بر نسخ بودند نهی کردند. این یه همچین توجیهی میکنه از این سخن ابن زبیر. خب این توجیه خب به نظر میرسه توجیه درستی نیست، برای اینکه من لازمش اینه که ابن عباس از این نسخ آگاه نبوده. مگه میشه ابن عباس با اون سابقه و با اون منزلتی که داشته از نسخ آگاه نبوده باشه ولی مثلا اون دو نفر آگاه بودن، پس معلومه چه نهی اونها به واسطه یه مسئله نسخ نبوده. حالا بازی چند تا دیگه روایت از اون دیگه وقت گذشت، نمونه برای انشاءالله روز دوشنبه فردا به عنوان مناسبت ولادت سید الشهدا علیه السلام درس تعطیله، چون روز تعطیلات روزه است، پس فردا انشاءالله در خدمت آقایون هستیم. الحمدلله رب العالمین.